سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنون، سلامت باشید.
خدا قوتتون بده. ببخشید من از دفتر اومدم بیرون، با موبایلم تماس گرفتم. سوالات رو خواهش میکنم، اختیار دارید بزرگ باید. خدا قوتتون بده. سوالات رو ملاحظه فرمودی؟
بله، یه نگاهی بهش انداختم.
زنده باشید. خب من در خدمتتون هستم. از روی سوالا بخونم، یعنی اول سوال اولو مطرح کنم این شکلی پیش بریم؟
بفهمید.
خب سوال ابتدایی این بود که بفهمید نقش نیروی انسانی در توسعه هر جامعه رو چطور ارزیابی میکنید؟
طبیعی زیرساخت هر جامعه نیروی انسانی شده، یعنی اگر یه جامعه نیروی انسانی قوی پاکار نداشته باشه، یا مثلا نیروی انسانی رو به ضعف داشته باشه، طبیعتا اون جامعه هم به سمت همون انحطاط پیش میره. یعنی تا زمانی که ما نیروی انسانی جوان خوب پر نشان نداشته باشیم، رشد توی جامعه اتفاق نمیفته. اینکه خب طبیعتا مقدمه رشد و پیشرفت فرهنگ و علم جامعه اما نیرو انسانی شد.
بله، الو،
تمام شد.
ببخشید صداتون قطع شد. این فرمایشتون تمام شد؟
بله.
جانم بله،
صدای منو الان دارید؟
بله، یه مقدار قطع و وصل میشه، حالا من جابجا شدم. خب سوال بعدی، مهمترین فاکتورهای تعلیم و تربیت برای این سرمایه بود که ذکر بفرمایید.
خب طبیعیه که برای تعلیم لازمه اون جامعه یک مجموعه قوی علمی داشته باشه، حالا چه حوزه‌ای چه دانشگاهی. از نظر تربیتی هم همین تربیتی، یعنی اگه اون جامعه صرفا علم داشته باشه ولی خب تربیت و فرهنگ اون افراد نباشه، این علم یا فایده نداره یا حتی ممکنه مضر باشه. شما فرض بگیرید که فردی از نظر علم خیلی قویه، خب تربیتش یا تعطیل بوده، یعنی تربیت نشده، یا اینکه تربیت ناصحیح شده باشه. در حقیقت میشه گفت که اون تربیت مثل فرمان برای ماشین، یعنی خود اون ماشین یا سوخت داره یا حرکت داره. زمانی که اون تربیت برای افراد شکل نگیره، جهت‌دهی اون ماشین یا اون حالا مجموعه جامعه شکل نمیگیره یا ممکنه حتی بد شکل بگیره. بنابراین هر دوتا نقش عمده و جدی دارن توی این جامعه، توی رشد و فعالیت یک جامعه.
درسته. شاید اینطور به نظر میرسه که بیشتر ما مدرسه رو محل تعلیم و تربیت میدونیم تا دانشگاه و حوزه‌ای که شما فرمودید. من میخوام این رسالت رو شما تبیین بفرمایید که چه کاری اصلا انجام میشه، یعنی اونجا که ما اطلاقش بکنیم.
فاکتور دیگه مکان و زمان که نداره، یعنی شما از ابتدای همون مدرسه که شروع بکنید، کلاس اول ابتدای شروع بکنید تا انتهای دانشگاه، بالاترین مدرک دانشگاهی، این دوها با هم دیگه هستن. حالا در هر سطحی متناسب اون فرد، خوراکی هم که اون فرقیان متحصب با خودش، یعنی از نظر سطح ادراکی هر سطحی داشته باشه، این دوتا باید با هم باشن. این که گفتن تعلیم و تربیت، متاسفانه تربیت خیلی ضعیف شده، چه تو مدارس ما چه تو دانشگاه ما، و این خودشون نشون میده خیلی از مواقع تربیت صحیح نباشه، قانون مداری مثلا نباشه، اینها خودشون نشون میده یه جاهایی. بالاخره
درسته. سوال بعدی این بود که نقش دانشگاه و توسعه آموزش عالی در تسهیل روند رشد نیروی انسانی رو چطور ارزیابی میکنید؟ چه الزاماتی داره و تاکنون عملکرد چطور بوده تو این بخش؟
دانشگاه خب بود علمی شو میتونه به عهده بگیره، بالاخره بود اجرایی این تسهیلاتی که برای یک جامعه میفته و اون نیروی انسانی رو یا حالا بحث مثلا فرزندآوری و تولید نسل و چرخش این نسل اتفاق میفته، دانشگاه بیشتر توی اون بعد علمیش میتونه مؤثر باشه یا حتی تو بعد فرهنگی، ولی بالاخره بازنشر این کار علمی و فرهنگی که توی دانشگاه داره اتفاق میفته یا توی حوزه داره اتفاق میفته، این به عهده بالاخره افرادی که مدیریت جامعه رو به عهده گرفتن و اونها که بالاخره باید این کاری که توی دانشگاه میشه رو اولا حمایت بکنن، ثانیا وقتی که به ثمر رسید نشرش بدن، باز نشرش بکنن. به نظر میرسی که خب دانشگاه در همین حوزه، یعنی در این مقدار که بتونه یه کار علمی بکنه روی این مسئله یا یه کار فرهنگی بکنه، ولی خب تا زمانی که اون حمایت ها نباشه، تا اون کارهای مدیریتی سطح کلان نباشه، ممکنه این خیلی یا اثر نده یا خیلی اثر حتی اقلی داشته باشه.
بله درسته. سوال بعدیم این بود که در حال حاضر مهمترین مانع یا آسیب پیش روی دانشگاه برای تربیت نیروهای متخصص و متعهد چیه؟
خیلی مسائل ممکنه این وسط باشه. بعضی از این مسائل ممکنه اصلا بنیادی باشن، یعنی دانشگاه ما خیلی از دروسش، خصوصا دروس مهندسیش یا دروسی که از غرب گرفته شدن، طبیعتا فرهنگ خودش رو هم منتقل کرد. یعنی اگر ما منظور ما از تربیت ایرانی اسلامی باشه، یکی از بزرگترین چالش هایی که ما داریم اینه که منابع ما یک منابع غیر ایرانی و اسلامی هست و طبیعتا وقتی هم که دانشجوی ما همین منابع رو مطالعه میکنه، اون منابع با خودش فرهنگ میاد و اون فرهنگ در جان و خلاصه وجود افراد میشینه. یعنی شما فرض بگیرید که یک اقتصادی ما داریم که اقتصاد کاملا مبنای لیبرال داره، خب وقتی شما توی مملکت مسلمان هم همین اقتصاد رو تدریس میکنید و تعلیم میدید، طبیعتا اون پشتوانه های فرهنگیش، پشتوانه های فکریش انتقال پیدا میکنه. نمیشه ما قطع بکنیم پشتوانه های فکری و فرهنگی یک علم رو، به صورت یک مجموعه انتقال پیدا میکنه. اینه که بعضی از مسائل هست مسائل مبنایی و ریشه‌ایه، یعنی ما باید از این قسمت خصوصا تو علوم انسانی باید به این سمت بریم که دروسی رو تدوین بکنیم که متناسب باشه با فرهنگ ما، با شرایط ما، با بافت فکری خلاص جوانهای ما. این میشه مسائل ریشه‌ایش. و مسائل دیگر میشه مسائل روبنایی. مسائل روبنایی خب خیلی از مسائل هست که عنوان نمونه اون درصدی که خود وزارتخانه های مختلف، ادارات مختلف برای پژوهش مصوب میکنن و از نظر قانونم باید اجرا بشه، اجرا نمیشه. یعنی اون میزانی که اون شرکت و اون بالاخره وزارتخانه باید هزینه بکنه برای رشد فکری و فرهنگی یا مهندسی فرهنگی اون مجموعه، این اتفاق نمیفته و متاسفانه رشد تقریبا وقتی که اتفاق میفته به صورت نامتناسب اتفاق میفته. خب اینا تأثیر میذاره روی اون عمل کردی که ما توی جامعه داریم. نقشی که حالا دانشگاه میتونه داشته باشه اینه که خود اون جامعه تا جایی که میشه بره به سراغ دانشگاه یا حتی حوزه، خصوصا تو حوزه علوم انسانی. تو قسمت علوم انسانی متاسفانه چون بازار کار مثلا رشته های دیگه مثل رشته های فنی و مهندسی نیست، خیلی توجهی بهش نمیشه، خصوصا تو جامعه ما. وقتی هم به اینا توجه نشه، خب زیر ساخت های تربیتی و فرهنگی جامعه رو همین علوم انسانی دارن تدوین میکنن. این که خب بالاخره بعد یه فکری در موردش بشه تو سیاست های کلان، یه الزاماتی برای خلاصه جامعه گذاشته بشه که سمت اینها برن تا بالاخره یه تغییری اتفاق بیفته.
درسته. با این فرمایش شما این سوال پیش میاد که آیا اساسا آسیب شناسی از این موضوع صورت میگیره که کم و کاستی ها مشخص بشه، یا اینکه نه ما فقط از دور میگیم که ما به اون نقطه مطلوب نرسیدیم یا باهاش فاصله داریم؟ چطور بازخوردگیری صورت میگیره که بدونن این اشکالات وجود داره اصلا صورت میگیره؟
حالا من در حد اطلاعات خودم میگم، یعنی ممکنه بالاخره یه کارهایی شده باشه من اطلاع نداشته باشم، ولی معمولا چون این اتفاقی میفته، یعنی خیلی وقتا حالا یه عده هستن که دغدغه مسائل فرهنگی و تربیتی رو دارن و خلاصه شروع میکنن به پیدا کردن مسائل و مشکلات اون جامعه. گاهی اوقات هم هست که خود اون دولت یا اون حاکمیت این دغدغه رو داره که بالاخره متوجه بشه که کجا کمی و کاستی و نقص وجود داره و یه چنین اتفاقی هم ممکنه بیفته و یه حرکت هم بر اساس اون اتفاق بیفته. ولی اون چیزی که به نظر میرسه واقعیت اینه که خب انقدر یا خیلی ضعیفه یا حداقل اون مقدار نیست که تأثیر مطلوب توی جامعه بذاره. یعنی تو جامعه وقتی ما نگاه میکنیم، اگر آسیب شناسی درست صورت گرفته باشه و بر اساس اون آسیب شناسی هزینه شده باشه، خب خیلی از مشکلات رو ما نباید داشته باشیم. ولی اون چیزی که ما میبینیم که یا درست آسیب شناسی نشده یا اصلا نشده، یا درست آسیب شناسی نشده، یا اگر آسیب شناسی شده کم هزینه شده در راستای همون آسیب شناسی.
بسیار متشکرم. سوال بعدی میشه علاوه بر سیستم آموزش اساتید چه نقشی دارن؟ جمع تضارب آرای اساتید و بهره‌گیری از توانمندی اونها در محیط دانشگاه چطور قابل جمعه؟ چون اون بخشی که در رابطه با پشتوانه فکری اشاره فرمودی که بخشش هم به همین موضوع مربوط باشه دیگه، یعنی مهمه که
بله.
دونست را تربیت رو انتقال بده.
بله طبیعتا.
بله خب بفرمایید در مورد اینم اگر توضیح دارید.
اینو به عنوان همپوشانی میخواید حساب بکنید یا با توضیح بدم در مورد؟
اگه توضیح بدید ممنون میشم که نقش اساتید رو به صورت ویژه بفرمایید.
ببینید ارتباطی که استاد با شاگرد خودش میگیره صرفا نباید در این حد باشه که سر کلاس بره و ببینتش یه مطلبی رو انتقال بده و اونم یه مطلبی رو بگیره. حالا در گذشته بیشتر توی حوزه این اتفاق میافت که استاد با شاگرد خودش یه رابطه یه پدری و پسری ایجاد میکرد، یعنی صرفا این نبود که یه مطلبی رو به اون یاد بده، از مشکلاتش خبردار میشد، باهاش رفاقت میکرد. متاسفانه توی دانش کمتر این اتفاق میافته، نه اینکه نیست، هست، ولی اون رابطه یه کمی فاصله گرفته از اون رابطه گذشته. اینه که اگر واقعا بخواد تعلیم و تربیت شکل بگیره طبیعتا باید استاد از دغدغه های اون دانشجوی خودش اطلاع داشته باشه و در راستای همون دغدغه ها و مشکلاتش قدمی هم براش برداره. وقتی که دانشجو میبینه استادش خلاصه درگیر مسائل شده، درگیر حل مسائل شده، خیلی دیدش متفاوت میشه، اخلاقی که داره از اون استاد به این انتقال پیدا میکنه خیلی مؤثر میتونه باشه. در هر حال اون رابطه باید یک رابطه طرفینی باشه، همونطور که شاگرد میرسه با استاد برای کسب علم، استادم یه مواقعی، حالا نه برای همه ولی خب یه مواقعی بره دنبال مشکلات اون طرف مقابل و صرفا نظرش به این نباشه که خب این یه چیزی بیاد یاد بگیره. از نظر اخلاقی هم باید روش تاثیر بذاره. حتی بعضیا هستن که سر کلاس رشتش هم متفاوته، از اساتید خود من سراغ برم رشتش متفاوته ولی سر کلاس به مناسبت هایی بعضی از مسائلی که حالا خودش تجربه کرده انتقال میده به دانشجو، اینا خیلی مهمه. و گاهی اوقات یه توصیه های اخلاقی هم سر کلاس خودش میکنه، رشتش ربطی نداره، اینا تأثیر میذاره، یعنی روی رشد اون جامعه. صرفا دانشجو به دید یک فردی که میخواد ازش یه علمی رو کسب کنه به استاد نگاه نکنه، به عنوان یک فردی که راهنمای زندگی خودشه بهش نگاه بکنه. خب اگه ما این حرف رو زدیم طبیعتا خب استاد در توی قسمت های از مشکلات و بالاخره زندگی اون طرف مقابل خودش ورود بکنه و اینا رو هم ببینه.
درسته. و سوال پایانی در مورد رسالت دانشجو بود، اگر در این خصوص هم توضیح بفرمایید من ممنون میشم. جمع‌بندی کنیم
تو چه حوزه رسالت دانشجو؟
سوال ابتدایی ما اینطور پاسخ دادید که در واقع موتور محرکه هر جامعه این افراد اون هستن و نبیان.
میدونم، میگم در چه حوزه ای؟
همین میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون. با توجه به اون توضیحی که دادی در حال حاضر دانشجو باید چه بکنه، حال چه تو حوزه اجتماعی که حالا سیاست و اقتصاد رو هم در بر میگیره، چه تحصیلی؟
یه بیانی حضرت آقا دارن در مورد رسالت دانشجویی و سه تا فاکتور رو حضرت آقا در مورد دانشجوها مد نظر قرار دادن که صرفا دانشگاه برای تحصیل علم نباشه. چون می‌فرمایند که شما باید سه تا چیز رو کنار هم داشته باشید، تحصیل، تهذیب و ورزش. سه تا رو کنار هم داشته باشید. حالا اون ورزش برای نشاط و شادابی نیروهای جوان جامعه است. و این مورد اول و دوم یعنی تحصیل و تهذیب، خب تحصیل که ماهیت دانشگاه اینه که بالاخره طرف وقتی وارد یه رشته ای میشه توی اون رشته متخصص بشه، اما این تخصص رو در راستای همون پاسخ اولیه‌ای که خدمت شما گفتم، این تخصص باید همراه با تهذیب باشه. تهذیب نفس دانشجو خودش رو ساخت خودش هم باید یه وقتی بذاره و حالا از نظر عبادی، از نظر فکری و فرهنگی، فکرش فقط ناظر به اون مسئله‌ای که یا رشته‌ای که توی دانشگاه قبول شده نباشه. مسائل روز جامعه براش مهم باشه، مسائل اخلاقی براش مهم باشه، یعنی یک دید جامعی داشته باشه هم نسبت به شرایطی که داره زندگی میکنه و هم نسبت به اون مسائل معنوی و روحانی که بالاخره انسان ساخته شده برای همین مسائل، یعنی تحلیل نفس. همینقدر که به درکش میرسه باید برای تحلیل نفس خودش هم وقت بذاره، پیش استاد اخلاقی بره، یا بالاخره وقت بذاره عباد برای عباد، وقت عبادی برای خودش مشخص بکنه. این مسائل رو اگر دانشجو رعایت بکنه، یواش یواش این جامعه تعالی پیدا میکنه. چون به قول شهید بهشتی، دانشجو مؤذن این جامعه است. این مؤذن نباید خواب بمونه. اگه خواب بمونه جامعه هم به خواب فرو میده. بالاخره دانشجو اگر بخواد مؤثر باشه باید یک خودسازی داشته باشه. خودسازی هم از نظر علمی هم از نظر معنوی تا تو جامعه بتونه موفق باشه.
بله درست. خیلی متشکرم. خیلی لطف کردید.
ببخشید من سوال جواب ندادم. من شرمندم.
اختیار دارید. بزرگ باید. برامون دعا بفرمایید. فرمایشی ندارید؟
سلامت باشید. التماس دعا. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.